صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک، رادیو فردا به شما سلام میکنم. این صبحانه با خبر رادیو فردا است. من فهیمه خضری‌دری هستم. امروز یک شنبه، دومین روز از فروردین ماه زیباست. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، سال جدید بهار تازه سال 1394 رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که سال درخشانی پیش روی همه شما همراهان صبحگاهی رادیو فردا باشه. ارزه بدید که یک ساعت پیش رو در کنار شما باشیم. در این روز دوم فروردین ماه خبرها رو با هم مرور میکنیم از ایران و جهان با همکارم سیاوش سعادتیان که اینجاست.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا میگویند که ایران باید تصمیم‌های سختی بگیرد. وزیران خارجه این کشورها که در لندن گرد هم آمده بودند تاکید کردند که بر سر برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات با تهران موضعی مشترک دارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران تاکید کرد که در این مذاکرات پیشرفت واقعی حاصل شده، اما به گفته او توافقی مد نظر است که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را ثابت کند. جان کری گفت اکنون مسئله اراده سیاسی مطرح است و موضع گرفتن تصمیم‌های سیاسی سخت فرا رسیده است. ایران می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است، اما شماری از قدرت‌های جهانی نسبت به اهداف هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت رفع تحریم ها باید جزی از توافق نهایی با آمریکا باشد.
رفع تحریم ها باید بدون هیچ فاصله ای در هنگام رسیدن به توافق انجام بگیره، یعنی رفع تحریم جزء توافق است نه چیزی مترتب بر توافق.
آقای خامنه‌ای که در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد سخنرانی می‌کرد اضافه کرد که ایران برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای خود را متوقف نخواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به پیام نوروزی باراک اوباما گفت هیچ کس در ایران با مذاکره هسته‌ای مخالف نیست، بلکه به گفته او با زورگویی مخالف است. باراک اوباما در پیام نوروزی خود گفته بود کسانی در هر دو کشور آمریکا و ایران با حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای مخالفند. آقای خامنه‌ای در این حال تأکید کرد که جمهوری اسلامی بجز در مسائل هسته‌ای به هیچ وجه با آمریکا درباره مسائل داخلی، امنیت منطقه‌ای و تسلیحاتی مذاکره نمی‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه در مورد وضعیت یمن جلسه اضطراری برگزار می‌کند. رئیس جمهوری یمن اخیراً از اعضای شورای امنیت خواسته بود در مورد اوضاع یمن دخالت فوری انجام دهد. رئیس جمهوری یمن روز شنبه با متهم کردن شبه نظامیان شیعه حوثی به تلاش برای وارد کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران به این کشور قول داد با آنچه نفوذ تهران در یمن نامید مقابله کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرب منصور هادی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که پرچم یمن را به جای به گفته او پرچم ایران در محل استقرار شبه نظامیان حوثی به اهتزاز در خواهد آورد. حوثی ها چند هفته پیش کنترل شهر صنعا، پایتخت یمن را در دست دارند. عبدالرب منصور هادی در شهر عدن در جنوب یمن به سر می‌برد. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواستار تشکیل کنگره این حزب برای پایان دادن به دهه‌ها جنگ مسلحانه با دولت ترکیه شد.
یعنی بیر سورجی
پیام آقای اوجالان را یکی از سیاستمداران کرد در تجمع ده ها هزار تن از کردها به مناسبت عید نوروز در دیاربکر در جنوب شرق ترکیه خواند. عبدالله اوجالان از سال 1999 در زندانی در نزدیکی استانبول در حبس است و رجب طیب اردوغان 3 سال پیش در دوره نخست وزیریش مذاکرات صلحی را با او آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ها رهبر پکاکا در پیامش گفته مبارزه مسلحانه بعد از 40 سال به هدر نرفته، اما دیگر قابل دوام نیست و مردم و تاریخ خواستار راه حلی دموکراتیک و مسالمت‌آمیز مطابق با روح زمانه هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با استقبال از پیام رهبر حزب کارگران کردستان این پیام را امیدوار کننده خواند. یک مقام محلی در استان مازندران گفت با فرارسیدن تعطیلات نوروزی 5 میلیون مسافر طی 3 روز اخیر در این استان جابجا شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلاور بزرگنیا مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران امکان جذب بیشتر گردشگران را منوط به متناسب بودن اقامتگاه‌ها، واحدهای پذیرایی، خدمات فرودگاهی و گمرکی با استانداردهای سازمان میراث فرهنگی توصیف کرد.
سپاسگزارم همکارم سیاوش سعادتیان. با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان، ما تا 8 صبح تهران با شما همراه خواهیم بود. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده است. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر دوم فروردین ماه برای شما چه چیده. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز اول فروردین ماه خود در مشهد، تحریم‌ها علیه ایران بدون هیچ فاصله‌ای با توافق هسته‌ای باید لغو شوند. اقتصاد ایران در سال 93 چه روزهایی را سپری کرد و آقای روحانی در سخنرانی نوروزی خود چه وعده‌هایی برای سال 1394 داد. گفتگو با سیما بینا، خواننده موسیقی سنتی ایران. نگاهی به ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات در ایران. و جهان ورزش، همه گرفتاری های آقای کیروش، مشکل ممنوع الخروجی سرمربی تیم ملی فوتبال کشور در آخرین دقیقه ها حل شد. با ما همراه بمونید تا پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز اول فروردین ماه در شهر مشهد، یکی از دو شهر مهم و عمده مذهبی در ایران، مثل هر سال سخنرانی کرد و در سخنرانی خود از چگونگی ادامه روند گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با غرب و همینطور از مشکلات اقتصادی در کشور گفت. آقای خامنه ای با حمایت تلویحی از دولت آقای روحانی در مذاکرات هسته‌ای البته تاکید کرد که قرار نیست چک سفید امضا به کسی بدهد. بنیامین صدر گزارش میکند.
همچون هر سال و مطابق رسم معمول سیاسی در جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز اول فروردین در شهر مشهد سخنرانی کرد و درباره روند گفتگوهای حساس هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی گفت که رفع تحریم‌ها باید جزء موضوع مذاکره هسته‌ای و بدون هیچ فاصله‌ای با توافق باشد و نه نتیجه آن. آقای خامنه‌ای گفت اینکه آمریکایی‌ها تکرار می‌کنند ما با ایران قرارداد می‌بندیم، بعد نگاه می‌کنیم اگر عمل کردند تحریم‌ها را برمی‌داریم، این را قبول نداریم. به تعبیر آقای خامنه‌ای این یک خدعه آمریکایی است. در این باره تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، به رادیو فردا می‌گوید:
شما این رفع تحریم‌ها منتها اقدام و برداشتن تحریم‌ها زمان‌بره. باید دیگه ایران قبول می‌کنه که این زمان مسئله رو. ببینید کلمات در گفتگوهای دیپلماتیک بسیار سخت پیچیده است. واقعیت اینه که وقتی شما می‌گین رفع تحریم‌ها، الان آقای روحانی توقف تحریم ها و شکستن دیوار تحریم ها رو به عنوان پیروزی میدونه. آقای خامنه ای خواسته یک قدم جلوتر میذاره، ولی اینکه در اون ماده چه نوشته میشود و چگونه عملی میشود خیلی بحثه. ما میدونیم وقتی تمام تحریم ها علیه عراق 10 سال بعد صدام حسین برداشته شد، یعنی مکانیزم های بین المللی هم اگر اراده برای حل مشکل داشته باشه هم برای خودشان قواعدی دارن که کشورها باید به اون مکانیزم های بین المللی تن بدن. یعنی این مسئله یه مقدار پیچیده و باید در توافق چگونه عید می شود.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین بر اساس سنت همیشگی در پیام نوروزی خود امسال را نیز نامگذاری کرد و سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامید. آقای خامنه‌ای سالهاست که سالها را نامگذاری می کند. درباره نامگذاری امسال نیز تقی رحمانی می گوید:
واسه همدلی دولت و ملت تقریبا یک زبان نرمتری نسبت به زبانها و نامگذاری‌های گذشتن بوده، اگرچه نامگذاری آقای خامنه‌ای معمولاً عکس خودش.
اما رهبر جمهوری اسلامی در قسمت دیگری از سخنرانی خود در شهر مشهد درباره اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی حاکمیت سخنرانی کرد و گفت که یک دیدگاه در کشور معتقد است که پیشرفت و رونق اقتصادی را باید با استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی ایران که تا به حال کمتر به آن توجه شده یا به گفته او اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته تأمین کرد. آقای خامنه‌ای افسود که خود او معتقد به اقتصاد مقاومتی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی با توجه ویژه به تولید است. رهبر جمهوری اسلامی در این حال گفت که دیدگاه دوم در نقطه مقابل معتقد است رونق و پیشرفت اقتصادی با نگاه به بیرون از مرزهای ایران امکان پذیر است، بنابراین باید سیاست خارجی را تغییر داد و به تعبیر آقای خامنه‌ای با مستکبر کنار آمد و زورگویی‌های او را پذیرفت. رهبر جمهوری اسلامی گفت این نگاه دوم کاملا غلط، عقیم و بیفایده است. در این باره اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، دیدگاهی متفاوت دارد.
در درجه اول بایستی گفتش که پیشرفت اقتصادی مستلزم رابطه با خارجه و اصولا در دنیای امروز همچین چیزی که بگیم که بر خودمون تکیه میکنیم و هم به کار خودمون، این به معنی شعار ممکنه قابل قبول باشه که بگیم که ما باید خودمون کار بکنیم. بله، ولی بدون تعامل با خارج، بدون رابطه با خارج، بدون مبادلات بازرگانی سرمایه‌گذاری و آوردن تکنولوژی خارجی، امکان پیشرفت اقتصادی نیست، نمیتونه باشه.
با این اوصاف آیا در دنیای کنونی نمونه موفقی از آن چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی سالهاست به عنوان خودکفایی یا در سالهای اخیر به عنوان اقتصاد مقاومتی خوانده میشود وجود دارد؟ کامران دادخواه:
نه خیر، ما همچین تجربه ای نداریم که کسی به اقتصاد داخل تکیه کرده باشه و به بیرون توجه نکرده باشه و موفق شده. همچین چیزی وجود خارجی نداره. شما به تمام کشورهای دنیایی که نگاه بکنید، کشورهایی که پیشرفت داشتن کیا هستن؟ چینه. چین یکی از کشورهایی است که صحبت 1,000 میلیارد دلار مبادلات بازرگانیش با کشورهای دیگه است. سرمایه‌گذاری خارجی داره میاد به سرمایه‌گذاری خارجی از چین به بیرون میره. آلمان، ژاپن و تمام کشورهایی که این داره اصلا پیشرفتشون از این نظر بوده.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز اول فروردین خود همچنین اضافه کرد که همواره از دولت‌های جمهوری اسلامی حمایت کرده و از این دولت هم حمایت می‌کند، هرچند به گفته خودش چک سفید امضا به کسی نمی‌دهد. ایران در سال 1394 در حوزه سیاست خارجی با چالش‌های مهمی روبروست که از مهمترین این چالش‌ها سرانجام پرونده هسته‌ای ایران است. جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده که هدفش از پیگیری برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است. با این همه آمریکا و متحدان قدرتمند غربی او به دنبال آن هستند که از حرکت نکردن جمهوری اسلامی به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای اطمینان حاصل کنند.
بنیامین صدر گزارش می‌دهد و حالا صدای خوب شما همراهان رادیو فردا مده پخش است. با هم می‌ریم و هم می‌شنویم.
من می‌خوام از مردم شریف ایران، از هموطنانم، خواهش کنم که این سخنرانی رهبر انقلاب رو در مشهد دقیقاً گوش بدن. فرمایشاتی بسیار زیبا، قشنگ و کلی، ولی راه کار برای شروع اینها اول قطع دست دزدها و غارتگرایی هست که مثل اختاپوس به کشور چنگ انداختن و رها نمی کنن. مسئله بعد مسئله دروغ. چجوری میشه در محیط دروغ و ریا و دزدی و سودجویی و غارت اصلاحاتی صورت بگیره؟ ای کاش میفرمودند که ما برای شروع کار ابتدا بیایم از خودمون شروع کنیم. دستگاه روحانیت رو، دستگاه سپاه رو، وابسته هایی که الان دارن مسائل کشوری رو انجام میدن، اینا رو پاک بکنیم اول. فقط از مردم خواستن کمک کنید، تولید کنید. چین هم هرچی میخواد بیاره، روس هم هر کار میخواد بکنه، شما سرتونه بندازین پایین، آب از زمین درارین، بخورین که محتاج همسایه نباشین. واقعا این طوریه؟
بعد از شکست ایران مقابل عراق در جام بازی های آسیایی، آقای علی نوعی و آقای مایلی کوهن و دیگر دوستدارانشون که مافیای فوتبال ایران هستن نمیخواستن که آقای کارلوس کیروش مربی فوتبال بشه و موفق هم شدن. اونها چه بلی به تیم داخلی زدن که بیان به تیم ملی بزنن؟ فقط پول میفهمن. یه بازیکنی که مثل آقای علی نوعی میاد تلویزیون از پول صحبت میکنه، اصلا بازیکن نیست، افتخارم میکنه. مافیای فوتبال اینه دیگه.
خواستم بگم که کسایی که زنگ میزنن و میگن ما یه تخمه نداریم بخوریم، نون نداریم بخوریم، چند سال گوشت نخوردیم، نمیدونم وضع مملکت خرابه، بیکاری، من نمیدونم چجوری پول تلفن میارن از ایران زنگ میزنن، هر تلفنشون میشه در 15,000 تومان زنگ میزنن، پیام میزنن.
من محمد هستم از دانمارک. میخواستم عید سعید باستانی رو به تمام هموطنانم و کارکنان شریف رادیو فردا تبریک بگم و بیت شعری در غربت برای هموطنانم بخونم. ای ماه شب افروز، به تاب امشب و مگذار، در تیر شبی تلخ و غم‌آلوده بمیرم. چشمم به رهی شهر رو بر از عشق، خواهم که ره شهر تو پیموده بمیرم. با تشکر از تمام کارکنان رادیو فردا، انشالله که سال خوبی داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در پیام نوروزی خود به مناسبت آغاز سال نو تاکید کرده بر رونق پایدار، افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی تازه به خصوص برای جوانان. به همین موضوع نگاه می‌کنیم، به سخنانی که به خصوص در حوزه اقتصاد آقای روحانی مطرح کرده در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان که از سوئد با ما همراه است. آقای علوی صبحتون بخیر، سلام می‌کنم به شما.
سلام و صبح شما بخیر خانم ایداری، به همچنین تبریک میگم خدمت شما و همچنین همراهان این برنامه.
سپاسگزارم آقای علوی، امیدوارم که سال درخشانی پیش روی شما هم باشه، همچنان با صبحانه با خبر همراه باشید. در این سال اجازه بدید که نگاهی بکنیم به صحبت‌های آقای روحانی، این هدف گذاری‌هایی که آقای روحانی کرده در صحبت‌هاش. به حال دم سال نو هست و آدم‌ها حرفای جالب و زیبا می‌زنن، فکر می‌کنید که چقدر این مناسب هست، با متناسب هست با شرایط فعلی اقتصاد در ایران؟
اقتصاد ایران در شرایط فعلی با مشکلات فراوانی دست به گریبانه و این مشکلات به شکل یک کلاف در هم پیچیده گره خورده به هم دیگه در اومده. هنر سیاست گذاری اقتصادی هم در این چنین شرایطی اینه که در میان این همه مشکلات گرهگاه های اصلی رو شناخته و حل و فصل اونها رو به عنوان هدف اصلی تعریف بکنه و الا میپردازه به مسائل فرعی که به هر حال امکانات رو مصرف میکنه، خرج میکنه، ولی کم گره رو حل نمیکنه. این هدف گذاری رئیس قوه مجریه بسیار مبهم و کلیه و تصویری از راهکارهای اساسی رو ارائه نمیده. رشد اقتصادی و افزایش اشتغال هدف همه دولت هاست و شرط موفقیت یک دولت نه در ترسیم اون به عنوان هدف، بلکه در اینه که بگه که چطوری و با چه راهکاری به این هدف میرسه. و الا این هدف ها بسیار زیبا هستن، بسیار متعالی هستن و البته همه دولت ها در همه دنیا میشه گفت که از این صحبت ها زیاد میکنن.
بسیار خوب، بله، هدف هایست کلی که به گفته شما به حال هدف هر دولتی باید باشه، اما از شرایط لازم و کافی صحبت کردید. این شرایط به نظر شما آقای علوی چیست؟
مهمترین شرط ثبات و آرامش سیاسی و اقتصادی و همچنین گشایش بین المللیه. مصداق مهم این امر هم همین حل مشکل هسته‌ای و مذاکره با قدرت‌های جهانیه، چون سیاست‌های اقتصادی تنها به شرط آرامش و ثبات اقتصادی سیاسیه که میتونه مدیریت بشه و به اهداف تعیین شده‌اش برسه. در شرایط آشوب و به هم ریختگی اقتصادی ماشین اقتصاد از کار میفته و ارتباط اجزای درونی اون هم دچار اختلال میشه. بنابراین سیاست‌هایی که طراحی میشه هر چند هم ممکنه خوب باشه، نمیتونه جمع جور بکنه اون اجزای به هم ریخته اقتصادی رو و اون رو به سمت یک هدف معین هدایت بکنه.
بسیار خوب، اگه بخوایم بازگردیم به صحبت‌های آقای روحانی، فکر می‌کنید که به طور فشرده راهکارهای رسیدن به اهداف کلی که ایشون ازش صحبت کردن چیست؟
در کوتاه مدت دولت توانایی دگرگونی ساختاری و نوسازی اقتصاد رو نداره، بنابراین گزینه اساسی که برای دولت میمونه همون بازگشت به سیاست‌های اقتصادی دوره اصلاحات که الان هم نشانه‌هایی دیده میشه که دارن برگشت میکنن به همون سیاست. اما باید توجه داشت که اون سیاست‌ها تنها در شرایط همون دوره میتونست مؤثر باشه و در شرایط فعلی اون اثرات مثبت رو عیناً نخواهد داشت. دولت اگر در حل مشکلات اقتصادی جدی باشه، میبایست نخست حاکمیت نهادهای نظامی و شبه نظامی و مذهبی رو بر اقتصاد برچینه. این شرط نخست رقابتی شدن اقتصاد و فعال شدن بخش خصوصی. افزون بر این، گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی هم میتونه یکی از شرایط فعال شدن اقتصاد برونزا و درونگرای ایران باشه، چون به هر حال با توجه به نفتی بودن و رانتی بودن اقتصاد ایران و با توجه به اینکه بازارهای بین‌المللی ایران محدوده، تنها چیزی که میتونه اقتصاد ایران رو فعال بکنه اینه که گشایش بشه در عرصه سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی.
بسیار خوب، باید منتظر موند و دید سال 1394 آقای علوی اقتصاد ایران به چه سمت و سوی خواهد رفت. سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه.
متشکرم از شما خانم.
این روزها روزهای تعطیل عید نوروز در تهران روزنامه منتشر نمیشه، اما ما نگاه میکنیم به ویژه‌نامه های عید نوروز در میان هفته‌نامه ها و ماهنامه هایی که در ایران منتشر شدند. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ماست. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر، سال نوتون مبارک.
حیمه خضر ایدری صبح شما بخیر، سال نو شما و همه همراهان رادیو فردا رو تبریک میگم. امیدوارم سال پیش رو سالی سرشار از شادی و خوشی و خرمی برای همه باشه.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. و شروع بکنیم با اندیشه پویای شماره 24 که ویژه نوروز منتشر شده. روی جلد عکسی میبینیم از صادق طباطبایی و گزارشی است با عنوان ناگفته های زندگی او که تیترش هست زخم های صادق انقلاب.
بله، شماره 24 ماهنامه اندیشه پویا که ویژه نوروز 1394 منتشر شده، در روی جلد عکس صادق طباطبایی رو منتشر کرده. گزارش های مفصل و یادداشت هایی داره درباره این چهره ای که در سالهای نخست انقلاب از چهرهای شناخته شده بود و البته بعدها به انزوا کشیده شد، به رغم اینکه از نزدیکان آیت الله خمینی و برادر همسر احمد خمینی بود. اما حالا در این شماره با برخی از بستگان او گفتگو شده در اندیشه پویا و روایت‌های تازه‌ای از زندگی و زندگی سیاسی آقای صادق طباطبایی بیان شده. علاوه بر این یک گفتگوی مفصل در این شماره اندیشه پویا آقای سیروس علی نژاد داره با منوچهر انور که نویسنده ویراستار گوینده و مترجم البته کارگردان بوده. در این گفتگو ایشون گفته به حالای من نگاه نکنید، در گذشته طغیان می‌کردم، و البته نکات دیگری رو درباره زندگی خودش بیان کرده. یک گفتگوی دیگر هم اندیشه پویا در این شماره داره با آقای مصطفی ملکیان درباره داوری اخلاقی و مکاتب سیاسی که ایشون ضمن بیان نظرات خودش تاکید کرده که نه با لیبرالیسم ایدئولوژیک همراه هست و نه سوسیالیست ایدئولوژیک هست. علاوه بر این بخش اصلی ماهنامه اندیشه پویا در این شماره مربوط است به مذاکرات نفت که به ملی شدن نفت منتهی شد. پرونده مفصلی در این زمینه منتشر کرده با نگاه اصلی به اثری از محمد علی موحد با عنوان خواب آشفته نفت، کتابی که از ایشون منتشر شده، که در این بخش چند چهره دیگر هم اظهار نظرهایی داشتن درباره مذاکرات نفت. بخش‌های دیگری هم داره اندیشه پویا در این شماره، گفتگو با چهره‌های مختلف درباره دستاوردهای بین‌المللی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی، پرونده‌ای درباره عملکرد دولت آقای روحانی در سیاست زدائی طی سال 93 منتشر شده، یک گفتگو با ابراهیم اسخرزاده، و همچنین در بخش بایگانی هم به بهانه 80مین سال تأسیس دانشگاه تهران نگاهی به سابقه کارنامه دانشگاه تهران و کارنامه وزارت علوم در ایران شده، و البته یک گفتگو هم با بهرام بیضایی داره و یک گفتگو هم با پوران شریعت نظوی همسر علی شریعتی.
بسیار خوب، یه مجموعه هم داره با عنوان خشت اول که از بعضی از نویسندگان مثل آقای مدنی پور، آقای سپانلو پرسیده است که حکایت اولین اثرشون چه بوده. فکر می‌کنم برای کسایی که به نویسندگی علاقه داشته باشن گفتگوهای خوبی است. به مجله فیلم نگاه بکنیم آقای رفیع‌زاده. مجله فیلم که فروردین 94 منتشر شده، باز هم حالا هوای بهاری داره و از جمله مجموعه مطالب منتشر کرده درباره فیلم‌های سینمایی مهمی که در سال گذشته در سطح جهان به نمایش درآمدن.
ولی مجله فیلم در شماره نوروزی خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به فیلم مرگ ماهی و کارگردانی نویسندگی و تهیه کنندگی روح الله حجازی که ساخته سال 93 هست. اما تیتر اصلی که در روی جلد به چشم می‌خوره بهارها و خاطره ها هست، روایت‌های چهره‌های مختلف سینمایی درباره خاطراتشون از نوروز در سال‌های گذشته هست. بخشی داره با عنوان ایستگاه نوروزی مجله فیلم در این شماره که در این بخش نکته‌های درباره بعضی از سینماگران فعال در سال 93 مطرح شده: امیر آقایی، امیر جعفری، ترانه علیدوستی، پانتها بهرام و دیگر چهره‌های سینمایی مثل باران کوثری و شهاب حسینی هم یا خودشون اظهار نظر یا یادداشتی دارن یا درباره اونها نوشتارهایی در مجله فیلم منتشر شده. یک بخش داره به عنوان یکی از ما کم شد و چند نوشته به یاد زاون و کاسیان که پژوهشگر سینما بود و البته مستندساز و چند هفته پیش درگذشت. گفتگوهایی با جهانبخش نورایی، پرویز دوایی و کیومرث وجدانی درباره زاون خوکاسیان منتشر شده. علاوه بر این درباره نقد در بخش نقد فیلم مجله فیلم در این شماره هم طعم شیرین خیال اثر کمال تبریزی و همچنین چند فیلم دیگه مورد بررسی قرار گرفته. در بخش سینمای جهان هم یک گزارش داره درباره اینکه جیمز کامرون کجاست و چه می‌کنه.
خب یه نگاه کوتاهی هم به آزما بکنیم آقای رفیع‌زاده.
آزما در شماره نوروزی خودش یک عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای بهرام بیضایی، کارگردان سینما و تئاتر و البته نمایشنامه نویس و پژوهشگر فرهنگ ایران، و اعلام کرده که خوانندگان مجله آزما در اسفند ماه سال جاری از آقای بهرام بیضایی رو به عنوان چهره منتخب سال 93 انتخاب کردن، به این مناسبت که کوشاترین چهره فرهنگی بوده و حتی تونسته در خارج از ایران نمایشی رو به صحنه ببره و البته خود ایشون همچنان در خارج از ایران زندگی میکنه. چند چهره هم درباره بهرام بیضایی و آثار او و زندگی او نوشتارهایی دارن، از جمله مژده شمسایی، همسر بهرام بیضایی.
آقای رفیع‌زاده، خیلی مختصر و کوتاه پایتخت کهن رو هم میتونید به یک دو تا از مطالبش اشاره بکنید؟
پایتخت کهن هم هفته نامه است که ویژه نوروز منتشر کرده، در روی جلد دو عکس منتشر کرده، عکس شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی و ابراهیم یزدی، از چهره های سیاسی با هر دوی این چهره ها گفتگویی داشته، و البته یک بخش با عنوان اشتغال زنان سرپرست خانوار و پرونده زنان ایرانی رو هم در این شماره منتشر کرده. آقای ابراهیم یزدی هم تاکید کرده که دولت به تنهایی نمیتونست مذاکرات سیرو به
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با این برنامه همراه بودید.
متشکرم.
با صبحان با خبر رادیو فردا همراه هستید. نگاهی کردیم به ویژه‌نامه‌های نوروزی و حالا نوبت میرسه به ورزش. با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، همراه میشیم.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. مهمترین خبر ورزشی از نخستین روز سال ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی ایران بود و عدم همراهی او با تیم ملی فوتبال ایران در اردوی اروپایی که در اتریش برپا شده و نارضایتی و اعتراض شدید او رو هم در پی داشت و این مسئله رو شرم‌آور توصیف کرده. شابه هایی هم مطرح شده در برخی خبرگزاری ها که این ماجرا عمدی بوده که بعد از بیش از 4 سال که کیروش به راحتی با تیم ملی تردد میکرد، از ایران خارج میشد و برمیگشت، برای اولین بار مسئولیتی که مطابق قرار داد به عهده فدراسیون بوده به انجام نرسیده تا به نوعی ضربه شستی به کیروش نشون داده بشه. این پرسش از خود او هم سوال شده و در پاسخ گفته که مسئولیت او جواب دادن به این سوال نیست و فقط به دوتا بازی آخری که با تیم ملی همراهی خواهد کرد فکر میکنه، یعنی بازی با شیلی در اتریش و دیدار با تیم ملی سوئد در استکهلم. اما رقابت‌های مقدماتی فوتبال برای راهیابی به المپیک امروز آغاز میشه در منطقه آسیا و تیم ملی فوتبال امید ایران با نپال در تهران بازی خواهد کرد. رقابت‌های کشتی با کمربند قهرمانی کشور در استان گلستان برگزار شد. نکتش اینه که برای اولین بار زیر نظر فدراسیون کشتی رقابت‌های کشتی زنان هم در این رده برگزار شد. توبا پایکاری، اکرم خانی و سعیده رحیمی تونستند عنوان قهرمانی رو در اوزان مختلف زنان نصیب خودشون کنن. فوتبال در اروپا دیروز پیگیری شد. در آلمان بروسیا دورتموند تونست توی بازی پرگل هانوفر رو از پیش رو برداره. در ایتالیا آس میلان بر کالیاری غلبه کرد. در انگلستان منچستر سیتی و تاتنهام و وست هام با گل دقیقه پایانی تونستن رقبای خودشون رو از پیش رو بردارن. در پرتغال پنافیل با حضور علیرضا حقیقی به یک تساوی پرگل در خانه استوریل دست پیدا کرد. مسابقات فوتبال در اروپا امروز هم پیگیری خواهد شد در نقاط مختلف این قاره. اما تنیس که دیروز وعده دادیم درباره بازی نوواک جوکوویچ و اندی ماری صحبت کنیم، این مسابقه برگزار شد در ایندیان ویلز و تونست جوکوویچ رقیب خودش رو از پیش رو برداره. راجر فدرر هم میلوس راونیچ از کانادا رو شکست داد تا فینال داغ این تورنمنت رو. مرد شماره یک و مرد شماره دو تنیس جهان نوواک جوکوویچ با راجر فدرر برگزار کنند. فردا هم با خبرهای ورزشی در خدمتتون هستیم. روز خوبی در پیش داشته باشید.
مهدی رستم‌پور بود با خبرهای ورزشی. حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که نیم ساعت گذشته رو با ما همراه بودید. همچنان با ما بمونید تا 8 صبح تهران که این برنامه ادامه داره. اما سیاوش سعادتیان اینجاست تا با هم مرور بکنیم در آغاز بخش دوم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا میگویند که ایران باید تصمیم‌های سختی بگیرد. وزیران خارجه این کشورها که در لندن گرد هم آمده بودند تاکید کردند که بر سر برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات با تهران موضعی مشترک دارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران تاکید کرد که در این مذاکرات پیشرفت واقعی حاصل شده، اما به گفته او توافقی مد نظر است که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را ثابت کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت رفع تحریم ها باید جزی از توافق نهایی با آمریکا باشد. آقای خامنه ای که در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد سخنرانی می کرد اضافه کرد که ایران برنامه تحقیق و توسعه هسته ای خود را متوقف نخواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه در مورد وضعیت یمن جلسه اضطراری برگزار می کند. رئیس جمهوری یمن اخیراً از اعضای شورای امنیت خواسته بود در مورد اوضاع یمن دخالت فوری انجام دهد. رئیس جمهوری یمن روز شنبه با متهم کردن شبه نظامیان شیعه حوثی به تلاش برای وارد کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران به این کشور قول داد با آنچه او نفوذ تهران در یمن نامید مقابله کند. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواستار تشکیل کنگره این حزب برای پایان دادن به دهه‌ها جنگ مسلحانه با دولت ترکیه شد. پیام آقای اوجالان را یکی از سیاستمداران کرد در تجمع ده‌ها هزار تن از کردها به مناسبت عید نوروز در دیاربکر در جنوب شرق ترکیه خواند. یک مقام محلی در استان مازندران میگوید با فرارسیدن تعطیلات نوروزی 5 میلیون مسافر طی سه روز اخیر در این استان جابجا شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلاور بزرگنیا مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران امکان جذب بیشتر گردشگران را منوط به متناسب بودن اقامتگاه‌ها، واحدهای پذیرایی، خدمات فرودگاهی و گمرکی با استانداردهای سازمان میراث فرهنگی توصیف کرد.
خیلی سپاسگزارم. سیاوش سعادتیان بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما حالا نگاهی میکنیم در گزارش همکارم آرش حسن نیا به اقتصاد ایران، وضعیت اقتصادی ایران، مسئله که برای شما همراهان برنامه هم میتونه در رأس اهمیت قرار داشته باشه میان مسائلی که در سال گذشته در ایران وجود داشت. ببینیم که در سال 1393 اقتصاد ایران چه وضعیتی داشت با آرش حسن نیا.
سال 1393 با این وعده‌های اقتصادی حسن روحانی که 7 ماهی از ریاست جمهوریش می‌گذشت آغاز شد.
ما همچنان در سال آینده اقدامات مجدانه‌ای برای کاهش رشد تورم برخواهیم داشت. همچنین مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی است. سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود.
در پایان سال 93 آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت 11 در این سال در مهار نرخ تورم توفیق کامل داشته است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین ماه سال 93 از نقطه 17.3% حرکت خود را آغاز کرده بود، در بهمن ماه این سال به 16.2% رسید. این حرکت به معنای کاهش 1.2 واحدی نرخ تورم نقطه به نقطه تا بهمن ماه سال 93 است. اما بررسی روند تغییرات نرخ تورم 12 ماه یا متوسط نرخ تورم بیانگر تغییراتی بزرگتر است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه سال 93 روی رقم 32% ایستاده بود که در بهمن ماه نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن 93 به 15.8% رسید. کاهشی 14.4 واحد درصدی که حسن روحانی را بران داشت تا هر کجا که تریبون یافت یا فرصتی برای بازگو کردن توفیقات دولتش داشت از مهار اسب سرکش تورم سخن بگوید.
تورم معنیش اینه که یک رشد شتابنده تورم ما داشت. این رشد شتابنده رو ما این اسب سرکش مهارش کردیم، این رشد رو کاهش دادیم، تورم مهار شده.
دیگر وعده حسن روحانی در پیام نوروزیش در نخستین دقایق سال 93 خروج اقتصاد ایران از رکود بود. او در میانه سال 93 در شهریور ماه در جریان سفری به شهر مشهد خروج اقتصاد ایران از رکود را اینگونه اعلام کرد:
به ملت ایران اعلام میکنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
استناد رئیس جمهوری ایران به انتشار آمار مقدماتی مربوط به نرخ رشد اقتصادی تابستان سال 93 بود که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران در فصل مشابه پارسال رشدی 3.7% را نشان می‌داد. پیش از آن و در پایان بهار 93 نیز آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی نخستین فصل سال در مقایسه با بهار 92 مثبت 4.4% اعلام شد، که بدین ترتیب پس از تجربه دو فصل مثبت رشد و بر مبنای ادبیات اقتصادی حسن روحانی از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر می‌داد. اما این آمارها که پس از تجربه نرخ‌های رشد منفی 6.8% سال 91 و رشد منهای 2% سال 92 در دوران محمود احمدی نژاد اعلام شده بود، برای ناظران باور نکردنی می‌آمد. تا آنجا که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی اینگونه در صحن علنی مجلس بر این آمارها تاخت:
اما نرخ رشد 4.6% اعلام شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و غلط انداز است. مگر می شود نرخ رشد منفی 5.8% سال گذشته در سه ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6% رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه تر است.
با وجود توضیحات مقام‌های دولتی درباره چگونگی رشد به دست آمده که عمدتاً ناشی از نرخ رشد بخش نفت و گاز پس از توافقات هسته‌ای صورت گرفته میان ایران و کشورهای طرف مذاکره محقق شده بود، همچنان منتقدان احساس نشدن آثار و نتایج این آمار بر زندگی مردم عادی را مبنای اشتباه بودن یا غیر واقعی دانستن آمارها می‌دانستند. استدلالی که مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی در یک برنامه زنده تلویزیونی حس نشدن خروج از رکود در زندگی مردم عادی را اینگونه به منتقدان پاسخ داد:
ببین شما وقتی که پشت چراغ قرمز وایسادید، اون جلو میبینید که چراغ سبز میشه، بعد شما هنوز وایسادید، اون ماشینای جلو دارن حرکت میکنن و شما هنوز وایسادید، بنابراین به نظرتون میرسه اون چراغ داره علامت اشتباه میده، اصلا چراغ خرابه داره روشن و خاموش میشه. خیلی از فعالیت هامون هست که طول میکشه تا اینکه اونا را بیفته، یعنی ماشینایی که در این انتهای ترافیک ایستادن خیلی طول میکشه تا اون ماشین جلویی ها حرکت بکنن. ما تشخیصمون برای خروجی از رکود اینه که اون ماشینایی که جلو در صف اول هستن رو بتونیم تشخیص بدیم، ببینیم واقعا راه افتادن یا راه نیفتادن، و بعدش اون وقت حالا این مسیریه که در ادامه باید طی بشه.
در سال 93 اقتصاد ایران بیش از هر عامل درونزایی دستخوش تغییراتی از بیرون بود. حتی کاهش شتاب نرخ تورم از سویی و افزایش شتاب رشد اقتصادی نیز بیش از هر عاملی با نتایج مذاکرات دیپلمات‌ها و همچنین تحولات بازار نفت دست به گریبان بود. افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها یک روز پس از پایان مهلت اولیه در نظر گرفته شده در توافقنامه ژنو در روز 3 آذر ماه که مذاکره کنندگان طی آن جلسه رأی به ادامه مذاکرات دادند، نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به بیرون از مرزهای خود چشم دوخته است. با پایان گرفتن آن مهلت در روز 3 آذر، قیمت دلار برای نخستین بار پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا مرز 3600 تومان پیش رفت. اما آن پیشروی قیمتی چند روزی بیشتر دوام نیاورد و بازار ارز پس از هضم شوک توافق به کانال 3400 تومانی نوسان دلار بازگشت. اما سال 93 برای نفت، طلای سیاه سال به خاک سیاه نشستن بود. در فاصله چند ماهه قیمت نفت بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد تا اقتصاد ایران ضمن خداحافظی با نفت سه‌رقمی خود را با نفت 40 تا 50 دلاری عادت داده و به فرصت‌های از دست رفته سال‌های گذشته افسوس بفرستد. کارشناسان و تحلیلگران بازار نفت افزایش تولید نفت‌های غیر متعارف در کانادا و آمریکا از یک سو و تغییر الگوی مصرف انرژی مصرف کنندگان و رقابت‌های سیاسی اقتصادی در داخل اوپک و همچنین رشد اندک اقتصادی جهان از سوی دیگر را از جمله عوامل این کاهش کم سابقه قیمت نفت توصیف می‌کنند. حسین ابن یوسف، تحلیلگر حوزه انرژی مقیم آمریکا، تحولات بازار نفت در ماه‌های گذشته را این چنین تحلیل می‌کند.
مسلمه وضع نابسامان اقتصادی در جهان به ویژه در غرب عامل بسیار مهمی بوده و این کاملا تاثیرگذار هم بوده روی کشورهای دیگه من جمله چین. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این بهره‌گیری سریع است که از انرژی‌های جایگزین به ویژه در درازای این سال‌های اخیر شده و میشه، همینجور بهره برداری از منابع غیر متعارف نفت و گاز به ویژه در آمریکا و من جمله از سنگ‌های روسی یا شیل، از اینکه بعضی از کشورها کوشششون بر این هست که از همه اهرم‌ها استفاده بکنند برای رسیدن به مقاصد اقتصادیشون و همینطور مقاصد سیاسیشون، اون هم حرفی نیست و مسلماً در این تحولاتی که در این بازار دیدیم بخشیش هم مربوط به تاثیرگذاری تصمیمات سیاسی بوده که در بخش‌های مختلف و در جاهای مختلف در این چند سال بوده.
کاهش چشمگیر قیمت نفت برای دولت حسن روحانی که میراثدار اقتصادی زمینگیر است با شوک شدیدی همراه بود. تا آنجا که حسن روحانی بدون آنکه تلاش کند عصبانیت خود را پنهان کند، بدون نام آوردن از کشوری خاص، انگشت اتهام را به سمت تولید کنندگان عربی نفت در حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی نشانه رفت.
توطئه‌ای که امروز برای کاهش قیمت نفت مطرح است و ما تردیدی نداریم که این کاهش یک کاهش عادی و معمولی یا صرفاً اقتصادی نیست، اما اصل برنامه‌ریزیش یک برنامه‌ریزی سیاسی هست، توطئه آمیز علیه منافع منطقه است، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست. نفعش برای دیگران خواهد بود، به هر حال نفعش برای مسلمان ها نخواهد بود.
کاهش مستمر قیمت نفت و ادامه مذاکرات هسته‌ای سایه‌ای سنگین از انتظار بر سر اقتصاد ایران در سال 93 گشود که به نظر می‌رسد با روشن شدن نتیجه مذاکرات افق دید اقتصاد ایران را شفاف‌تر سازد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در گفتگویی با هفته‌نامه تجارت فردا چاپ ایران پیش‌بینی کرده است در صورت حصول توافق بین ایران و کشورهای 5+1 اقتصاد ایران بتواند رویای رشد 6% را محقق کند. هرچند که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اذعان می‌کند برای رسیدن به نرخ رشد 8% وعده داده شده در برنامه 4 توسعه راه درازی در پیش است.
من امیدوارم که سال آینده سالی باشه که ما بتونیم هم در زمینه مقابله با تورم موفق‌تر عمل بکنیم و در جهت کاهش نرخ تورم و دستیابی به تورم یک رقمی تک رقمی حرکت بکنیم و هم شاهد شکوفایی و رونق اقتصادی در کشور عزیزمون ایران باشیم. حالا تا 8% به نظرم میرسه که هنوز نیاز به اقدامات بیشتری داریم، ولی ما امیدواریم که این فرایند خروجی از رکود استمرار پیدا بکنه و عمیق‌تر بشه.
در سال 93 بازگشت دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصاد ایران و احیای دوباره نهاد برنامه نویس و بودجه ریز دولت و همچنین تخلیه حباب قیمتی بورس و افت شاخص ها در بازار سرمایه در کنار برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران به منظور تبیین نقشه راه آینده اقتصاد ایران از دیگر مهمترین اتفاقات و تحولات قابل ذکر در حوزه اقتصاد ایران در تقویم سالی بود که در هوایی نیمه ابری نیمه آفتابی با بیم و امید زیر سایه انتظاری نفسگیر در حوزه اقتصاد سپری شد.
آرش حسنیا بود و گزارشی در مورد اقتصاد ایران در سال 1393 سالی که گذشت. با ما تماس گرفتید شما همراهان رادیو فردا، سال نو رو تبریک گفتید، با هم بشنویم.
سال نو رو از طرف خانوادم و خودم به تمام نوروز دوستان جهان شاد باش میگم و گرمترین سپاس از کارکنان عزیز رادیو فردا که با گزارش‌های مداوم ماها رو مطلع کردند، با برنامه‌های شادشان نعمت خنده را به ما بخشیدند و البته گاهی هم با بعضی گزارش‌ها گریه کردیم. ای کاش حکومت ایران پا به پای مردم در جشن نوروز سهیم بود و ما دعا میکنیم برای زندانی‌های سیاسی و غیر سیاسی، دعا میکنیم برای سلامتی دریاها، رودخونه‌ها و تالاب‌ها.
سال نو مبارک باشه برای همه ایرانی ها. آرزو میکنم همه در صلح و سلامتی و آرامش و شادی زندگی کنند. میخواستم بگم که مردم ایران همیشه همکاری های بی نهایت گسترده با دولت هاشون داشتند، ولی متاسفانه متقابل نبوده. اگر متقابل بود من تمام زمستون رو بدون بخاری زندگی نمی کردم، در گرسنگی زندگی نمی کردم. حداقلش اینه که هرگز نخواستم دزدی کنم یا فریب کاری کنم به خاطر اینکه بخاری داشته باشم یا یه اتاق داشته باشم، ولی دولت برای من هیچ کاری نکرده.
سال نو رو تبریک میگم به شما، تمام کارکنان رادیو فردا، و امیدوارم که ریشه فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، کارتون خوابا در ایران برای همیشه ریشه کن بشه و مردم ایران بتونن روی صلح و آرام رو ببینن.
من سال نو رو به شما و به ملت ایران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که مسئولین رده بالای کشورمون هم تو این سال با کشورهای پیشرفته دنیا دوست به رابطه خوب و صمیمی داشته باشیم. میخوام بهشون بگم که کینه و لجبازی رو با این کشورها بذارن کنار، بیشتر به فکر ملت بدبخت و گرسنه ایران باشن.
امیدوارم این سال برای شما خوش و خورم باشد. گرشاسه و از دهدشت استان کشلوی بویرحمد.
این تحویل سال نو و آغاز سال جدید پیام بسیار روشنی هم داره و اون این که همینطور که طبیعت متحول میشه و از حالت یخبندان و سرما و اینها خودش رو خلاص میکنه و بهار رو آغاز میکنه، گل در بیاد همه جا، یک تحولی هم باید در ذهن ما ایجاد بشه. از خودمون بپرسیم که چرا وضعیتمون اینطوریه واقعا. یک سره از آقای روحانی مردم طلب میکنن که آقا اینجوری کن اونجوری کن. خب از خودتون بپرسین که آیا آقای روحانی همچی حقی داره، همچی امکانی داره؟ همون زمان انتخابات بهش تشر زده شد که آقا یه قولایی رو بده که در حد توانت باشه.
سال نو بر شما دان عزیزتون، تمام جهانیان، ملت امریکا، تمام مردم جهان با هر تفکر، هر مذهب و هر دین که هستند مبارک باشه، خوش باشند. امیدواریم سالی پربرکت و دور از جنگ و خشونت و خون باشه، سالی که شاید بشه حمایت کرد از افراد بیدفاع در جاهایی که زیر سلطه ظلم و ستم قرار میگیرند.
این پیامی که آقای خامنه‌ای داده، دولت، همدلی و همزبانی، درست مثل این که یه قدرتمندی پاسو گذاشته رو خرخره زیر دستش و داره میگه همدلی و همزبانی. باید همه کارهایی که کردن اصلاح کنن. این همه اعدام، این همه زندان، تمام این چیزا باید اصلاح بشه. این همه فقر توی مملکت، این همه بیکاری تو مملکت، چه همدلی، چه همزبانی، به چه چیز ملت رسیدیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از پیام‌های نوروزی مهربان و قشنگ شما. در ادامه گپ‌های نوروزی رادیو فردا که حتما دنبال کردید، در این دو روز با هنرمندان شهرام میریان همکار ما گفتگوی کرده با سیما بینا، خواننده موسیقی ایران و گردآورنده نغمه‌ها و ترانه‌های بومی و محلی ایران. با هم می‌شنویم و می‌بینیم.
عید آمد و عید آمد، آن بخت سعید آمد، برخیز و هل میزن کان ماه پدید آمد. عید آمد و ای مجنون، قلقل شنو از گردون، کان معتمد صدره از عرش پدید آمد. عید آمد ره جویان، رقصان و غزل گویان، کان قیصر مهرویان زان قصر مشید آمد.
من سیما بینا هستم، خوشحالم که دوباره فرصتی دارم شادباش‌های نوروزی خودم رو همراه بهترین آرزوها و همراه گلهای بهاری که حال آدم رو خوب میکنه دیدنش، به عزیزان هموطنم هدیه کنم.
خب خانم سیما بینا، اگه موافق باشین مروری کنیم بر فعالیت‌های موسیقایی شما در سالی که گذشت.
من سال گذشته در واقع وقتم رو گذاشتم روی کار کردن موسیقی محلی افغانستان، البته با هنرمنده و نوازنده های افغان، و یه مجموعه کارهایی رو ما آماده کردیم. در حال حاضر اینها رو دارم رفت میکنم. همین کارها رو ما سال گذشته کنسرت هایی باش داشتیم در لندن و هلند و همینطور امریکای شمالی که این کنسرت ها با موفقیت برگزار شد.
و فعالیت های شما در سال نوی 94 خانم سیما بینا؟
حالا در سالی که درش هستیم به فستیوال جشن تیرگان دعوت شدم به کانادا و این دعوت رو پذیرفتم، خودم آماده می کنم براش. و همینطور چند کنگره فرهنگی هست که یکی در آلمان و دیگری در اتریش برگزار خواهد شد و در این جلسات من هم حضور خواهم داشت.
خب خانم سیما بینا، برای دوستدارانتون چه ایدی در نظر گرفتین؟
یکی از کارهای تازه افغانی ما هدیه میکنم به اسم گل سیب.
دل کجا بودی گل سیبم یا پیش یار خود، گل سیبم یا پیش یار خود، گل سیبم یا گل سیب، گل سیب، گل سیبم، گل سیب، روز سرخ و سفید، گل سیب، گل سیبم، گل سیب، روز سرخ و سفید، گل سیب.
خب تا از حالا هوای موسیقی بیرون نیومدیم، به بعدی افشین بپیوندیم. در این پایان صبحانه و خبر امروز کمی با هم موسیقی گوش کنیم.
سلام، با شاد باش نوروزی در این روزهای آغازین سال یادی میکنم از چهره های مطرح عرصه موسیقی ایران که در سال گذشته خورشیدی از دنیا رفتند و در این سال نو همراه ما نیستند. امروز از هنرمندانی میگم که در ماهای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 93 درگذشتند. فروردین مهدی رفعتی درگذشت. او یک نوازنده پیانو و آهنگساز بود. هنرمندی اهل شیراز که به هنگام مرگ فقط 36 سال سن داشت. رفعتی از شاگردان انوشیروان روحانی بود و از او چند آلبوم باقی است، از جمله آلبوم بی کلام نوایی دیگر به همراهی حیدر کاکی و بهنام معصومی. نوه اردیبهشت ماه عطاالله خرم درگذشت، هنرمند مطرح موسیقی ایرانی و پاپ کلاسیک. او نوازنده ویولون و آهنگساز بود که آثار ماندگار بسیاری از او باقی است، آثاری با اجرای چهره‌های نامدار چون ویگن، عارف و ایرج. عطاالله خرم به هنگام مرگ 87 ساله بود. دوازده اردیبهشت محمد رضا لطفی درگذشت. آقای لطفی از مفاخر تاریخ موسیقی ایران و از چهره‌های تأثیرگذار در موسیقی معاصر ردیفی و دستگاهی بود. یک نوازنده تار و ستار بود و آهنگساز و پژوهشگر موسیقی. به هنگام مرگ محمد رضا لطفی 68 سال سن داشت. از محمد رضا لطفی برای موسیقی ایران میراث بسیاری باقی مونده، اما شاید مهمترین اون تأسیس کانون چاوش بوده باشه در ابتدای دهه 50 خورشیدی. کانون چاوش به لطف فعالیت‌های دو گروه موسیقی، گروه شیدا به سرپرستی و آهنگسازی خود محمد رضا لطفی و گروه عارف به آهنگسازی پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده، خالق آثاری پیشرو در موسیقی ردیفی و دستگاهی بودند، آثاری که نه فقط از نظر هنری جریان ساز بودند که در عرصه اجتماعی سیاسی اون زمان ایران بسیار تأثیرگذار، خصوصا آلبوم های چاوش 2 تا 8 که بازتابی بود از وقایع و تحولات اون زمان ایران، وقایعی که در سال 1357 اتفاق افتاد. اردیبهشت لعل بخش بیگ درگذشت. او از سرمایه های موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان بلوچ بود. لعل بخش بیگ در زادگاهش چابهار دفن شد. بخش بیگ آخرین نسل از شعرخوانان بلوچستان بود و با رفتنش میراثی بزرگ از این سرزمین رو هم با خود برد. اردیبهشت ماه باز هم نیما وارسته از دنیا رفت. او هنرمندی 36 ساله بود، یک نوازنده ویولون، تهیه کننده و رهبر ارکستر موسیقی پاپ. نیما وارسته با چهره های بسیاری مثل خشایار اعتمادی، پیام صالحی و بنیامین بهادری همکاری کرده بود. اول خرداد عباس کمندی در 62 سالگی درگذشت. عباس کمندی از چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر کردستان بود. او یک خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا بود و آثارش سخت تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی کردستان. عباس کمندی 3-4 دهه پیش همکاری‌هایی را با گروه کامکارها داشت، اما در 2 دهه آخر عمرش بیشتر کارش معطوف بود به نویسندگی و کارگردانی آثار تلویزیونی. چهارده خرداد عرصه هنر و سرگرمی ایران جوان دیگه ای رو از دست داد، مهدی ایزد دوست، هنرمند موسیقی پاپ. آقای ایزد دوست خواننده، نوازنده و آهنگسازی اهل رشت بود. او پس از چند ماه مبارزه با سرطان از پا در اومد. ۲۸ خرداد حمید پناهی شاد از دنیا رفت. او یک آهنگساز و نوازنده پیانو بود و در این حال مدرس ساز و آواز موسیقی پاپ. حمید پناهی شاد 59 ساله بود و اهل ساری. او در 2 دهه اخیر بیشتر وقت خودش رو وقف آموزش آواز به هنرجویان کرده بود و او شاگردانی رو چون امیر تاجیک و سارا نائینی پرورونده. در پایان به تصنیف معروف سپیده گوش میدیم از شاهکارهای محمد رضا لطفی، قطعه‌ای که بر روی شعری از هوشنگ ابتهاج ساخته شده، قطعه‌ای که سخت تحت تأثیر فضای اجتماعی سیاسی ایران در سال 1357. این قطعه با آواز محمد رضا شجریان اجرا شده. ما با هم گوش میدیم با این توضیح که این قطعه رو برخی با نام ایران ای سرای امید میشناسند. با هم گوش میدیم. سپیده، قطعه ساخته محمد رضا لطفی و به یاد این هنرمند از دست رفته.
دومین روز از تعطیلات نوروز هست، دومین روز از سال جدید که با ما همراه شدید. صبحتون رو با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. من فهیمه خضری هستم، امیدوارم که روز تعطیل درخشانی داشته باشید. تعطیلات پیش رو هم براتون همچنان تعطیلات خوبی باشه و سال 94 هم سال خوبی برای شما همراهان صبحانه با خبر باشه. خدا نگهدار.